بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ربما تبهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات، فلا بد من الاشتراك فيها. این بحث رو در جلسه گذشته عرض کردم، اما دوستان سوالاتی می‌کردند که ظاهرا یک مفهومی که به نظر من واضح بود واضح نبوده و این سوالات پیدا شد. با اون مفهوم، مفهوم نامتناهی بودنه. عده‌ای گفتند که اشتراک در لغات لازم هست، یعنی هر زبانی میبایست دارای الفاظ مشترک باشه، یعنی مشترک لفظی. چرا؟ چون الفاظ متناهی هستند و معانی نامتناهی. مقصود از نامتناهی بودن معانی در این بحث همون معنایی است که ما مثلا در ریاضی میگیم اعداد نامتناهی هستند. مقصود اینه، مثلا اعداد طبیعی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 همینطور، اعداد طبیعی نامتناهی هست. یعنی چی؟ یعنی شما به جایی نمیرسید که بگه این دیگه آخرین عدده، بعد از این عددی نیست. هر عددی شما فرض کنی یه عددی بعدش قابل تصور. مقصود از نامتناهی بودن معانی اینه که شما نمیرسی به یک جا که بگی مثلا من 10 میلیون معنا میتونم تصور کنم، دیگه یکی هم بیشتر از این نمیتونم. این چنین نیست. شما هرچی معنا تصور کنیم باز میشه بعد از اون معنای دیگری تصور کن، اعم از معانی کلیه و معانی جزئیه، مجموع مقصوده ها، چه معانی کلی و چه معانی جزئی. خب معانی میتونن معانی واقعی باشن، حتی میتونن معانی خیالی و وهمی باشن. حالا شما خیالات رو در نظر بگیرید میبینید که چطور نامتناهی. خیالات یعنی مفاهیم و معانی که ما در ذهنمون میسازیم. خب این چقدره؟ مثلا انسان میتونیم تصور کنیم با یک شاخ، دو شاخ، سه شاخ، همین که الان داشتم بهشون حل میکرد، شاخش 1 متر باشه، 0.5 متر باشه، سبز باشه، قرمز باشه، همینطور بسازید. محدود به حدی نیست که، هر چی بسازید باز میشه ساخت. ذهن بشر این رو داره.
در تصور
نامتناهی نداره، حتی وجود نداره. نه اینجا یه خلطی شده، حالا حتی اشکالم از همینجا. پس نامتناهی که میگیم یعنی نامتناهی که در اعداد میگیم. اصطلاحا به این میگن حدش لایقف. مقصود اصطلاحا به این میگن حد لایقف، یعنی هر عددی رو که شما تصور کنید محدوده، ولی این حد توقف نمی کنه. این حد باز حد بعدی، حد بعدی. هیچ کس نگفته ما یه عددی داریم که خود اون عدد دیگه نامحدوده. یعنی لااقل در حد تصورات ریاضی دارج من دارم میگم، در ریاضیات پیشرفته امروزی خود نامتناهی رو یه عدد فرض کرده و یه حساب خاصی روی این باز میکنن که توی بحث نظریه مجموعه ها این بحث مطرح میشه تحت عنوان اعداد اصلی مجموعه ها. یک حسابی باز میشه، حساب اعداد اصلی مجموعه ها، که اون حرفیست که ذهن عادی اصلا نمیتونه تصورش بکنه که یعنی چی اصلا اون حرف. یه حرف خیلی خیلی مجرد به قول خودشون، یک بحث خیلی ذهنیست. اون بحث بگذارید کنار، در حد بحثایی که متعارف از ریاضیات فهمیده میشه، این که میگن عدد نامتناهیه، نه اینکه ما یه عددی داریم که اون عدد حد نداره، نه اصلا عدد توش خابیده محدود بودن. این که میگن عدد نامتناهیه یعنی این حد یه جایی توقف نمی کنه که بگی دیگه این عدد بالاتر از این عدد نیست، ولی هرچی هم بری بالا باز اون اعداد هم محدود هم. یه اصطلاح دیگه داریم به نام نامتناهی که مثلا در خداوند تبارک و تعالی میگیم وجودش وجود نامتناهی، اون فرق داره با اینا. اونجا نمیخوام بگیم ما مثلا بی نهایت خدا داریم که ما قائلیم به توحید، میگیم اما همون یکی کران تا کران واقعیت رو پر کرده. این محدوده واقعیت او قابل تهدید نیست، اصلا محدوده نداره، ولو یکیه. و اصلا دلیل یکی از ادله توحید همین نامتناهی بودنشه که نامتناهی دوتا شدنی نیست، اصلا دو بردار نیست. بله متناهی میشه، محدود میشه. بنابراین اینجا که میگیم نامتناهی، معانی نامتناهی هست، نمیخواییم بگیم خود معنا یه معناییست که واقعیتش نامتناهیه، نه، مقصود رو از نظر تعداده. یعنی از نظر عدد شما نمیتونی بگیم من 1000 تا معنا تصور میکنم، 10000 تا، 10 میلیون تا، این قابل تحدید نیست. هر چی شما بگیم باز بیش از اون قابل تصوره. مقصود اینه در ناحیه لفظ هم که گفتن الفاظ متناهی هم، باز مقصود از حیث عددی شماره، یعنی میخوان بگن توی یه زبان که مثلا 29 تا حرف داری، از ترکیب این 29 حرف تعداد محدودی میشه لفظ درسته. اینجا بود که یه عده جواب دادن، دیروز عرض کردم در شفا شیخ آورده که یه عده جواب دادن که الفاظ هم نامتناهی هم. شما از 29 تا حرف میتونیم هر چی دلمون میخواد ترکیب بسازیم. اونها که گفتن الفاظ نامتناهی هست، میخوان بگن ترکیب حروف محدود به حدی نیست. ما میتونیم یک کلمه داشته باشیم که مثلا 100 میلیون حرف داشته باشه، یه دونه کلمه باشه، اسم یه نفر 10 جلد کتاب باشه، که وقتی میخوای بنویسی 10 جلد کتاب باید بنویسی اسم این آقا، و این کل این کلمه وضع شده واسه این یه نفر اسم این آقا. خب شیخ اونجا جواب داد که آقا ترکیب در الفاظ تا یه حدی تحملش هست، اینقدر لفظ نمیشه بزرگ بشه که یه دونه اسم یه جلد کتاب بشه. خب وقتی آوردی ترکیب رو محدود کردی، خب با یک دونه کلمه یک حرفی، ما تو عربی مثلا اگه 29 تا حرف داشته باشه، کلمه یک حرفی چند تا میتونیم داشته باشیم؟ 29 تا مثلا بدون حساب اعرابش، حالا 29. دو حرفی چند تا؟ نهایتاً 29 ضرب در 29، یعنی 29 به توان 2. سه حرفی 29 ضرب در 29 ضرب در 29، مثلا 10 حرفی میشه 29 به توان 10. عددش خیلی زیاده ولی عدد محدودیه، یه بیش از اون نمیشه، چون اگه یه دونه دیگه بخواید بیشتر از اون بشه باید مثلا 11 حرفی باشه، که فرض اینه عربی مثلا 11 حرفی دیگه کلمه نداره. پس دقت میکنید بحث سر تناهی و عدم تناهی، تناهی عددیه به اصطلاح. میان که میگن حروف چیز کلمات متناهیان یعنی عددن، معانی نامتناهیان یعنی عددن. خب متناهی یعنی عددن، در قبال نامتناهی وقتی میخواد قرار بگیره مجبور بعضی از اینها در قبال چند تای اونها قرار بگیره تا این محدود، این متناهی بتونه اون نامتناهی رو بیان کنیم. مقصود اینه خب هر یه دونه شو براش یه اسم میگنن دیگه، خب برای هر کدومش یه دونه میتونیم اسم بذاریم. پس اسمش دیگه ترکیب از حروف نیست، در واقع خود اسمش مرکب از چند کلمه. ما اینطوری میگیم دیگه تو اسم گذاریم.
در حروف
اسم محال نیست، محال که نیست، اب نداره یکی مثلا باشه یه جلد کتاب اسمش باشه، محال که نیست. پس عرفی نیست، عقلایی نیست، نه اینکه محال عقلیه، استحاله عقلی که نداره. حالا اگه یه کسی یه همچین کاری پدرش براش کرده اب نداره، ولی استحاله عرفی داره. عرف خب چجوری بگیم حالا اسم تو رو؟ یه روز وقت از دو سه روز بگیم اسم تو تموم نمیتونی. در رو ما تو بخنیم توهم شدیم وجوب وقوع اشتراک فی لغات، یعنی زبانها، گفته همه زبانها باید الفاظ مشترک داشته باشه، لعجل عدم تناه المعانی، یعنی عددن تعداد معانی قابل حدی نیست، هر معنایی که بگی باید بیش از اون معنا ما داریم، و تناه الالفاظ المرکبات، اما الفاظ مرکب متناهی هم، یعنی مرکب از حروف، فلا بد من الاشتراک فیها، پس باید اشتراک پیدا بشه، یعنی بعضی از الفاظ برای چند تا معنا باشه. مرحوم آخوند میفرمایند فیها یعنی فی اللغات یا فی الالفاظ. مرحوم آخوند میفرمایند و هو و این توهم فاسدون، توهم باطلیست. چرا؟ لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی نامتناهی، لاستدعائهی الاوضاع الغیر المتناهیه، اگه قرار باشه برای معانی غیر متناهی لفظ وضع کنه چه الفاظش نامتناهی باشه چه الفاظش متناهی و مشترک بشه، چند تا وضع میخواد؟ به ازای هر معنا یه وضع میخواد. وقتی معانی نامتناهیان اوضاع نامتناهی لازم، چه این چیزی ممکن نیست، وضع نامتناهی ممکن نیست. ولو سله که وضع نامتناهی ممکن باشه، مثلا بعضی گفتن این که گفته شده از وضع نامتناهی ممکن نیست در جایی که وضع بشری باشه، بشر نمیتونه نامتناهی وضع داشته باشه، ولی اگر کسی بگه وضع خداست، خب خدا میتونه تعداد نامتناهی وضع کنه. ولو سله که مثلا وضع خدا باشه که بتواند نامتناهی وضع کنه، لم یکد یجدی، یعنی لم یجده، فایده نداره این وضع الا فی مقدار متناهی، مگر در یه مقدار متناهی، چون اون مقداری از این وضع که قابل استعماله، به حال استعمالش که بشریه، استعمالات بشر متناهی است. این یک جواب که پس اوضاع غیر متناهی لازمه، اوضاع غیر متناهی محاله، اوضاع غیر متناهی هم باشه استعمالات متناهی هم، پس اون زیادیش دیگه لغو میشه. مضافه الی تناه المعانی الکلیه، معانی کلیه متناهی هم، هرچند که مصادیقشون مثلا نامتناهی باشه. و جزئیاتها، یعنی جزئیات معانی کلیه، و ان کانت غیر متناهیه، هرچند غیر متناهیش، الا ان وضع الالفاظ به ازاء کلیاتها، یعنی کلیات جزئیات، ضمیر های کلیات ها برمیگرده به جزئیات، یغنی عن وضع لفظ به ازاء ها، یعنی به ازاء جزئیات. البته اصل این ادعا رجما بالغیبه، کی گفته معانی کلیه متناهی ام؟ من ما خون اگه ادعا داره بشموره تعداد معانی کلیه که بشر میتونه تصور کنه، من ما خون بشموره یه کتاب بنویسم تعداد معانی که بشر میتونه، دیگه بیش از اون نمیشه تصور کرد. اگر شد چی میگه معانی کلی متناهی؟ معانی کلی هم خودشون نامتناهی هم، چون ما برای هر جمعی از مصادیق میتونیم یه جامعی فرض کنیم، جامعی در نظر بگیریم، خود اینها نامتناهی کلیات که تازه ما میتونیم بسازیم، کلیاتی که به تدخل خیال ما برای عقل ما ساخته میشه همینطور حدی نداره. کما بله الا ان وضع الالفاظ به ازاء کلیاتها یغنی ان وضع لفظ به ازاءها کما لا یخفا. مع ان المجاز باب واسع، مجاز دریست گشوده. مرحوم مشکینی فهمدن نه اینقدر واسعه، بله مجاز بابش واسعه ولی مجاز مناسبت میخواد با معنای حقیقی. اگر فرض کنیم معانی حقیقی متناهی هم، مناسبتی که با هر یک از این معانی وجود داره خود اونها متناهی هم، مجموع متناهیات باز خودش متناهی، با مجاز نمیتونید این رو درست کنید. جواب اصلی همون بود که دیروز مطرح شد، عرض کردم شیخ هم در شعر اشتفا داره با اون اینه، این که میگیم معانی نامتناهی هم یعنی بشر هرچی معنا تصور کنه باز معنای دیگری قابل تصوره، ولی اون مقداری که بشر تصور میکنه محدود متناهیه، هرچقدر عمرش طولانی باشه و هرچقدر بیکار باشه بشینه معنا تصور کنه، این به هر حال متناهیه، این نامتناهی نیست. بعد تازه مگه همه معانی رو ما احتیاج به بیانشون داریم که محتاج باشیم به این که لفظی برای اونها وضع کنیم؟ همه معانی رو مگه ما نیاز داریم بیان کنیم که حتما و لفظ، چون لفظ برای معانی بیان میکنیم وضع میکنیم که نیاز به بیانش داشته باشیم؟ بله از ثانیه شهر تناهی عددی شه. خب اگه اون باشه اب نداره، یعنی اون اگه اون طوره باشه دیگه فرق بین کلی و جزئی نیست، معانی که بشر تصور میتونه بکنه چه کلی چه جزئی متناهی، یه چرا تفصیل میدن زمان کلیاتش متناهی جزئیاتش نامتناهی اگه مخصوص. مطلب دوازدهم اینه، آیا یک لفظ رو میشه در بیش از یک معنا استعمال کرد؟ اعم از این که همه اون معانی موضوع له این لفظ باشه، که این لفظ مشترک باشه بین اون معانی، و بین این که بعضی از اون معانی موضوع له باشد و بعضی غیر ماوضوع له، یعنی این بحث دوازدهم الان اختصاص نداره به استعمال مشترک در بیش از یک معنا، چه بخوایم مشترک رو در بیش از یک معناش استعمال کنیم، چه لفظی که برای یه معنا وضع شده بخوایم هم در معنای حقیقی استعمال کنیم هم در معنای مجازی، آیا این ممکنه یا نه؟ قبل از این که بگیم ممکنه یا نه، باید اینو معنا کنیم که یعنی چی اصلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا، یعنی چی مقصود اینه. مثلا که فرض کنید این وضع شده برای چشم و چشمه، یه وقت من این رو استعمال میکنم در خصوص چشم، یک وقت این رو استعمال میکنم در خصوص چشمه، یک وقت این رو بخوام استعمال کنم در چشم و چشمه با هم، آیا مقصود اینه استعمال چه این مثلا در چشم و چشمه با هم این مثلا ممکنه یا ممکن نیست؟ مرحوم آخوند یه قیدی ذکر میکنن که این قید در کلام نوع اصولی هایی که این مسئله رو مطرح کردن هست به تعابیر مختلف، با اون اینه که مقصود اینه که یک لفظ در چند معنا طوری استعمال شود که گویا فقط در اون معنا استعمال شود، نه اینکه یک لفظ استعمال بشه در 10 تا معنا. این مقدارش محل بحث نیست. یک لفظ استعمال بشه در 10 تا معنا که به گونه ای که نسبت به هر یک از معانی گویا فقط و فقط در این استعمال شده، یعنی متکلم عین رو استعمال کنه در چشم و چشمه به گونه ای که گویا دو بار گفته عین، که یک بار فقط چشم رو اراده کرده، یک بار فقط چشمه رو. این محل بحث ها. اون که میگه محاله اینو میگه محاله، اونی هم که میگه ممکنه باید بگه این ممکنه. موضع نزاع اینه، خب آیا چنین چیزی ممکنه یا نه؟ مرحوم آخون میفرماید نه، محاله، عقلن محاله که یک لفظ در چند معنا طوری استعمال بشه که گویا در تک تک اونها به تنهایی استعمال شده. الفاظ استعمال کجاش مفهمات به این معنایی که ما شبیه این رو فکر میکنم مرحوم مظفر تو اصول فقه دارن پشت اینجوری توضیح بدم واضح میشه که محاله. یعنی اصلا این یا اونایی که گفتن ممکنه نفهمیدن موضوع بحث کجاست. موضوع این بحث یه طوریه، کسی تصورش کنه میفهم محاله، اونیش که اونا میگن ممکنه، اونایی که گفتن ممکنه اینو نتونستن تصور کنن. حالا برای اینکه توضیح بدم، شما فرض کنید لفظ مثل این توضیح در واقع بیان مرحوم آخوند هم بیان میشه. حالا شما فرض کنید لفظ آینه معنا باشه، یه وقت هست شما توی آینه عین این لفظ فقط میخواید چشم رو نشون بدید، یعنی الان تمام این آینه رو تصویر چشم پر کرده، هیچ چیز دیگری دیده نمیشه. یک وقت شما میخواید چشمه رو نشون بدید، یعنی باز تمام اون آینه لفظ رو معنای چشمه پر کرده، هیچ چی معنای دیگری دیده نمیشه. یه وقت هست شما تو اون آینه چشم رو در کنار چشمه میخواید نشون بدید، یعنی الان آینه دو تا تصویر رو با هم نشون میده، تصویری که آینه نشون میده در واقع دوتاییه، مثل اینکه دو نفر با همدیگه کنار آینه وایستادن، هر دو تصویرشون تو آینه. این محل بحث نیست که دوتا معنا رو بخواد نشون بده در کنار هم، که اصطلاحا میگن بخواد مرکب رو نشون بده. مقصود اینه که میشه لفظ عین رو استعمال کرد در دو معنا به گونه ای که تمام سطح آینه لفظ رو معنای چشم پوشونده باشه و در همون حال تمام سطح آینه لفظ رو معنای چشم پوشونده باشه. مثل اینکه دو نفر بخوان طوری جلوی آینه قرار بگیرن که هر دوشون فقط هر کدوم مثلا زید و عمر طوری جلوی آینه قرار بگیرن که آینه در یک زمان هم زید رو نشون بده هم عمر رو، ولی فقط زید رو نشون بده و فقط عمر رو. اصلا صورت این مسئله رو دقت کنید خودش مستبطن اجتماع نقیزه اینه، برای همین محاله. استعمال لفظ در بیش از یک معنا به این شکلی که تصویر شد بدیهیه که محاله، چون این مثل اون میمونه دیگه که دو نفر بخوان جلوی آینه قرار بگیرن که بگیم آینه هر دو رو نشون بده، اما طوری که تمام تصویر آینه فقط این باشه و تمام تصویر آینه فقط اون باشه، این نمیشه. برای همین مرحوم آخون میگه فقط برای یه نفر ممکنه چنین چیزی، که چشماش لوچ باشه یه دونه آینه رو دو تا ببینه، وقت توی یکی اینو ببینه توی یکی اونو. مرحوم آخون میگه این میتونه، ولی آدمی که چشمش سالمه نمیتونه، تو آینه یه دونه آینه میبینه، دو تا آینه که نمیبینه. انسانی که احول العینه اینه، یعنی هر چیز رو دوتا میبینه، دو بینی داره، اون میتونه دوتا که میبینه دوتا ببینه، که اون مثلا فرق این لفظه اونا نمیتونه خواب
چهارتا
ببینه نه اینشون میفرماید اون فقط میتونه، که در واقع اساس استدلال هم همین بود که عرض کردم. خوش نکته استدلال اینجاست، خوب دقت کنیم که لفظ آینه معناست، کلید بحث اینجاست که لفظ آینه معناست، به تعبیر دیگر لفظ فانی در معنا میشه، گویا وقتی ما لفظ رو القا میکنیم معنا رو القا کردیم، یعنی لفظ و معنا اونچنان در هم تنیدن که وجود یکی گویا وجود دیگری. به همین دلیل شما میگی الفاظ رکیک، لفظ که زشت، زشتیش مال لفظ نیست، زشتیش مال معناست. البته ما لفظ داریم که لفظش بده، یعنی لفظش آدم میشنوه صدای بدجوری داره، مثلا آدم اشمعزاز پیدا میکنه، ولی این الفاظ به اون کار ندارم، الفاظی که لفظش اشکال نداره، اگر اشکال داره به خاطر معناست. خب چرا قبح معنا سرایت میکنه به لفظ، یا چرا حسن معنا سرایت میکنه به لفظ؟ بعضی از الفاظ زیباست، نه آهنگ لفظ زیبا باشه، خود لفظ، نه اصلا خود لفظ زیباست به اعتبار اینکه معناش زیباست. این که حسن و قبح معنا سرایت میکنه به لفظ به خاطر اینکه لفظ در واقع فانی میشه در معنا، وقتی لفظ رو میگی گویا خود معنا رو تجسم بخشیدی، الان گویا خود معنا رو داری القا میکنی به مخاطب. پس چون لفظ و معنا مسئلشون مسئله فنائه که لفظ فانیست در معنا، یک چیز در دو چیز نمیتونه فانی بشه، وقتی لفظ فانی شد در یه معنایی دیگه نمیتونه فانی بشه در یه معنای دیگری، در مجموع دو معنا میتونه فانی بشه ها، که لفظ فانی بشود در دوتایی اون، ولی نمیتونه فانی بشه در این، یعنی همه هستیش رو به این ببخشه و بعد همه هستیش رو به این ببخشه، این نمیشه. بحث اینجاست که آیا واقعا لفظ که مرحوم آخون نظرش میبینه فهمه استعمال لفظ در معنا صرفا این نیست که لفظ علامت معنا میشه، که ما از یه علامتی منتقل میشیم به ذل علامت، که بگیم خب این میتونه علامت برای یه معنا باشه، میتونه علامت برای صد تا معنا باشه، نه اینطور نیست. استعمال لفظ در معنا فناء لفظ است در معنا، و لفظ تو یه دونه معنا بیشتر نمیتونه فانی بشه، بله در مجموع دو معنا که خودش به منزله یک معناست میتونه فانی بشه، اون از محل بحث ما خارجه، باز استعمال در یک معناست که مشتمل بر این دو معناست، ولی لفظ در یک معنا بخواد فانی بشه و در همون حال در معنای دیگری بخواد فانی بشه، یعنی تمام هویتش رو ببخشه به یک معنا و در همون حال تمام هویتش رو ببخشه به معنای دیگه، این نمیشه. وقتی اولی بخشید دیگه هویتی براش نمیمونه تا ببخشه به دوم، بعد دیگه فرق هم نمیکنه. استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، چه همه استعمالات بخواد حقیقی باشه مثل مشترک در چند معنا، چه بعضیاش حقیقی بعضیاش مجازی. ما میگیم اصل استعمال یه خصوصیتی داره که نمیپذیره که لفظ در بیش از یک معنا استعمال بشه، چه اون استعمال حقیقی باشه چه استعمال مجازی باشه. نه اینکه وحدت غیر معنایی، وحدت غیر معناست، بحث معال موقعی این میرسیمش، نه این میرسیمش، اون بحث معال اون میرسیم، بعد مرموم آخون میگه نه اون غلطه، وحدت غیر معنا نیست،
یعنی
وحدت مقصود نمی نیست که علیه سمیده
اگر بخواه
آلیه نیست بعضی ها اینجوری گفتن، اون یه بحث دیگه است، بعضی ها مجاز نه حتی حقیقت هم میشه، بعضی ها گفتن که لفظ صرفا اماره است، علامت برای معنا، فانا او نمیدونم وجود اون است و اینا همه حرفه، یا علامته، یه چیز میتونه علامت بشه واسه یه ده دومت کن و از اش بکنم میتونه برای ده تاش علامت بشه، علاقه مجازی داشته باشه میتونه برای بعضیاش حقیقتا، برای بعضیاش مجازا علامت بشه. که خب بعضیا قائلن به جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا، و نه تنها جواز بلکه وقوعش، میگن ما داریم موارد فراوان که الفاظ در بیش از یک معنا به کار رفتن. یک موردش مطلبی است که خود مرحوم آخوند در ادامه بحث پیش می‌پردازن و اون بطون قرآنه. میگن این که قرآن بطن داره 70 یا 70 تا، یعنی یه لفظ فرموده 7 تا معنا اراده کرده یا 70 تا معنا اراده کرده، پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز قرآن در 70 تا یا در 7 تا استعمال کرده. از جمله مواردی که به عنوان نقض میارن شعرهای عارفانه است که یه معنای ظاهری داره یه معنای واقعی داره، مثلا به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. خب یه معنای ظاهری داره، یعنی شراب وردار برید رو سجادت وقتی که پیر مغان میگه، خب این یه معنای ظاهریه، این لفظ الان استعمال شده در این معنا. یه معنای واقعی هم داره که مثلا دل رو به عشق که می کنایه از عشقه مثلا رنگین کن، یعنی دلت رو عاشق کن، خب این یه معنای واقعی باطنی است که هر دو رو شاعر الان لفظ رو استعمال کرده. یعنی نه همونجا که استعمال کرد به میست، اینا که مدعیان میگن همینجا که گفت به می سجاده رنگین کن، هم می رو استعمال کرد در می شراب، هم استعمال کرد در عشق، سجاده رو هم استعمال کرد در سجاده جانماز، هم استعمال کرد در مثلا دل، در هر دو با هم استعمال کرد. توش جواب این اشکالات میاد، حالا بعدا بطون قرآن رو مرحوم آخوند جواب میدن، این اشعار هم بعد میگیم که شاعر لفظ رو استعمال کرده در یک معنا، ولو اینکه مخاطب ابتدا اون معنای ظاهری دیده، اما استعمال شاعر در یه معنا، یا معنای ظاهری اراده کرده یا معنای واقعی، که مثلا کسروی ملعون میگفت که معنای ظاهری مقصود این هاست. بله بله، اینم نظر شما. از ثانی اشهر بله، انهو قد اختلفو فی جواز استعمال لفظ. حالا ما اینجا بعد شعر شناسی نداریم، خواستیم میخواییم بگیم در یه معنا استعمال کرده، حالا یا ظاهری یا واقعی یا باطنی. امر 12 شأن چنین است، اختلاف کردن علما فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا، در جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا. این قید مهمه، علا سبیل الانفراد والاستقلال. علا سبیل الانفراد والاستقلال یعنی چی؟ در چند معنا استعمال کنیم مستقلن، نه در مجموع که استعمال در هر کدام بشه ضمنی، اون نه، در چند تا استعمال کنیم مستقلن، یعنی در این مستقلن، در این مستقلن، در این مرحوم آخوند فرمود به انیراد منهو اراده شود از لفظ کل واحد از این معانی کما اذا لم یستعمل الا فی، در چند معنا استعمال کنی اما طوری که گویا از هر که گویا این لفظ در هر یک از اینها فقط به تنهایی به کار رفته، که این گویا یعنی اون تصویر آینه رو در نظر بگیری، اگر 10 نفر با هم جلوی آینه بایستن آینه تصویر 10 نفر رو نشون میده، اما این علی سبیل انفراد و مستقلن نیست، آینه در واقع یه تصویر نشون میده که ضمنش این آقا قرار داره، اون یکی هم قرار داره در ذهن او قرار. اما الان بحث اینه که لفظ استعمال کنیم در چند معنا مستقلن، یعنی اون آینه چند تا تصویر نشون بده، گویا فقط تک تک اون تصاویر رو نشون بده، یعنی گویا تمام صحنه آینه رو تصویر یکی از اونها پر کرده. علا اقوال، از هر اون اقوال که حالا بعد اشاره میکنن، بعضی ها گفتن مطلقا جایز نیست، بعضی ها گفتن مطلقا جایزه، بعضی ها گفتن نمیم تو تصنیه و جمع جایزه، توی مفرد جایز نیست. اقوال ازهرها، ازهر اقوال عدم و جواز الاستعمال فل اکثر عقلن، که حالا بعضی ها میگن جایز است عقلن، عرفن جایز نیست، سای صدر و اینا میگن عقلن اشکال نداره استعمال لفظ در بیش از یک معنا، اما عرفن مستحجنه، عرف چنین استعمالی رو نمیپذیره. من رو ما خود میخوام بگم نه، اصلا عقلن نمیشه، محاله. ازهرها عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر عقلن، عقلن محاله. و بیان، بیانش ان حقیقت الاستعمال، حقیقت استعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا به ارادت المعنا، صرف این نیست که لفظ علامت بشه برای اراده معنا، که شما بگی خب یه چیز میتونه علامت بشه برای ده چیز. استعمال صرف این نیست که لفظ علامت بشه، بل استعمال جعل لفظ است وجهن و عنوانن للمعنا، که وجه و عنوان معنا بشه لفظ، لفظ چهره معنا بشه، لفظ عنوان معنا بشه، که گویا ما معنا رو در پوشش لفظ داریم ارائه میکنیم، که وقتی لفظ رو میگیم گویا خود معنا داره القا میشه. بل به وجهن استعمال، به وجهن جعل لفظ است نفسه، نفس المعنا، اصلا استعمال گویا لفظ خود معنا شده. من که میگم آب، گویا خود آب رو دارم ارائه میکنم، یعنی معنا اونچنان در این لفظ فانی میشه در معنا که اصلا گویا لفظ رو نمیبینی. همین ما میگیم آب سرده، شما اصلا این لفظ رو نمیبینی، در واقع خود واقع آب رو داری گویا میبینی، گویا من دارم مستقیم واقع رو منتقل میکنم. یا سرد، شما لفظ سرد رو نمیبینی، گویا خود واقع رو داری مستقیم بهش دست پیدا. که انه الملقا، یعنی که انه لمعنا القا شده، ولذا یسری الی اللفظ قبح المعنا او حسن المعنا کما لا یخفا و لا یکاد و یمکن، لا یمکن جعل اللفظ کذالک، یعنی فانیان و وجهن و عنوانن الا لمعنا واحد، لفظ رو اینطور یعنی فانی و وجه و عنوان جز برای یه معنا نمیشه کرد. ضرورت ان لحاظه ها کذا، لحاظ لفظ این چنین فی ارادت معنن، در اراده یک معنا که لفظ بخواد وجه یک معنا بشه، ینافی لحاظ این لفظ را کذالک، یعنی این چنی فی ارادت الاخر، یعنی معنای دیگری، حیث و ان لحاظه کذالک، لحاظ لفظ این چنی لا یکاد و یکون الا به تبع لحاظ المعنا فانیان فی لفظ فنا الوجه فی الوجه و العنوان فی المعنوان، این نمی شود مگر به تبع لحاظ معنا فانیه در لفظ، از قبیل فنا وجه در الوجه و عنوان در معنوان. البته عبارت فیه ما لا یخفا، بهتر بود می فهمیدن لحاظ لفظ فانیان فی، یعنی فی معنا، چون اصلا اون غیبی که آوردن خراب میکنه کارو. فهمدن معنا فانی شده در لفظ از قبیل فناء وجه در ذل وجه، خب طبق این تعبیر وجه کدامه؟ معنا. نه طبق این تعبیر معنا، در حالی که بالا فهمیدن وجه کدامه؟ لفظه. بنابراین دیگه حالا خیلی سخت نگید. ول عنوان فی المعنون، خب طبق این تعبیر معنا میشه عنوان، لفظ میشه معنون، در حالی که عکسش رو بالا فهمیدن که لفظ عنوانه. و معهو کیف یمکن، حالا این مهم نیست دیگه، به هر حال چه این فانیه در او بشه چه اون فانیه در این، فعلا فناسبت لفظ فانیه در معنا میشه، بحث در اینه که عبارت هم بالا هم همین رو میگه. اینجا دیگه حالا ایشون اشتباه در تعبیر، وقتی لفظ فانی شد دیگه تموم شد، دیگه حالا لفظی نمونده تا فانی بشه در یکی دیگه. و معهو کیفه یمکن ارادت و معنی آخر، معهو با این معنای اول کذالک، این چنین ارادهی فاستعمال الواحد، ما استلزام هی یعنی این اراده معنای دیگر، للحاظ آخر، اگه قرار باشه یه معنای دیگر رو اراده کنه باید یه بار دیگه لحاظ کنه، غیر لحاظ هو کذالک، این همین لفظی که الان فانیه در این معنا لحاظ شده باید این لفظ رو دوباره خودش در نظر بگیره فانی در یه معنای دیگه، این لفظ نمونده تا فانی بشه در یه معنای دیگه، فانی شد در همون معنای اول. للحاظ آخر غیر لحاظ اول، غیر لحاظهی یعنی لفظ کذالک، فی هذا الحال، در این حالی که استعمال شده در بیش از یک معنا. و بالجمله لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظ لفظ وجها لمعنی، خلاصه یک دونه لفظ نمیتونه چهره دو تا معنا باشه، و فانیان فی الاثنین، یک دونه لفظ نمیتونه قربان دو تا معنا بره، الا ان یکون الله احول العینین، مگر اینکه اونی که ملاحظه میکنه دو بینی داره، دو تا میبینه، یه دونه لفظ رو نگاه میکنه دو تا میبینه، بعد وقت دو تا معنا میتونه اراده بکنه. فنقد احد ذلک، امتناع استعمال لفظ مطلقا، میخواد مفرد باشه میخواد غیر مفرد، تثنیه و جمع باشه، مفردن خانه او غیر مفرد فی اکثر من معنن، حالا به نحو الحقیقه باشه یا به نحو المجاز باشه. بعد اشاره میکنن به اشکالات بیانات دیگر و اشکال اونها رو میگن که جلسات بعد ربیشان باشه.